که صنایع در تک تک شهرک‌های صنعتی، مجموعه‌های تولیدی، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که تو این زمینه دارن فعالیت می‌کنن. این اتفاق و این همکاری و این تعامل وقتی که با هم دیگه اتفاق بیفته، با هم دیگه دست به دست هم بدن، اون جامپ، اون اتفاق بزرگی که ما دنبالش هستیم که شعار ستاد نانو هم همینه، افزایش رفاه جامعه از طریق فناوری نانو، تولید ثروت و بهبود کیفیت جامعه، قطع به یقین مطمئن باشین که اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. آقای دکتر کدخدایی، یک تفاهمی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قراره که ستاد نانو ببنده، درسته؟
بله، این تفاهم نامه انجام شد. امید این میره که دستاوردهای بسیار خوبی رو داشته باشه برای کشور، از این نظر که هم بستری رو برای ایجاد اشتغال تخصصی در شرکت‌های نانویی فراهم کنه و از طرف دیگه بستری باشه برای اینکه ما زمینه به کارگیری نیروهای متخصص،
بله،
و نیروهای کارآمد رو در شرکت‌های نانویی فراهم کنیم تا هم از دانش اونها استفاده بشه و هم شرکت‌های نانویی یک بازوهای قدرتمندی رو برای تولید محصولات کارا داشته.
بذارید بیشتر درباره این موضوع با جناب آقای مهندس حمزه قجاوند، دبیر گروه توسعه بازار و صادرات ستاد نانو صحبت بکنیم و ابعاد مختلف این تفاهمنامه و دستاوردهایی که میتونه برامون داشته باشه رو با ایشون هم در حقیقت به گفتگو بشینیم. آقای مهندس قجاوند سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای مهندس، شما یه مقداری بیشتر از این تفاهمنامه‌ای که در هفته پایانی دی ماه در حقیقت منعقد شد با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بفرمایید، چه دستاوردهایی قراره داشته باشه؟
خدمت شما عرض شد که همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، در واقع توافقنامه‌ای که بین ستاد نانو و وزارت کار بسته شده، با هدف اصلی که وجود داره کمک به توسعه اشتغال از طریق اشتغال تخصصی هستش و خودمون می‌دونیم که الان جامعه جهانی داره میره به این سمت که در واقع کسب و کارهای حوزه‌های های تک و دانش بنیان رو تقویت کنه، چون افرادی که الان توی جامعه هستن همونجوری که خودتون می‌بینید بیش از 95% کشور تحصیل کرده هستن و موزلی که در واقع بیشتر از جنبه بیکاری بهش دست پنجه نرم می‌کنن تو بخش‌های تحصیل کرده جامعه خیلی بیشتر خودشو نشون میده و اتفاقی که میفته وقتی کسب و کار دانش بنیان در خصوص حالا ستاد نانو و در واقع فناوری نانو رو اینا توسعه پیدا بکنن، اینا نیاز دارن به در واقع نیروهای متخصص، افرادی که تحصیل کرده هستن، دانش آموخته دانشگاه هستن و اینا رو جذب می‌کنن حالا تو بخش‌های تولید، تو بخش‌های آرندی و اینا. صحبتی که ما به وزارت کار داشتیم، خب دوستان توی وزارت کار منابعی رو برای توسعه اشتغال در واقع در نظر گرفتن که هر ساله تخصیص میدن به متقاضیان تو این حوزه. صحبتی که با اون دوستان توافق کردیم که در واقع نگاه ویژه‌ای داشته باشن به کسب و کار حوزه نانو و بتونیم به نحوی تسهیل کنیم فرآیند اخذ تحصیلات رو، چه از در واقع محل قانون تبصره 18 قانون کشوری و چه از محل در واقع منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه کسب و کار و اشتغال تو مناطق روستایی و عشایری، که از این طریق هم کمک کنیم به اینکه بالاخره تسهیلاتی توی شرکت‌ها و فناوری حوزه نانو در واقع تزریق بشه و هم از طرف دیگه اشتغالی که اتفاق میفته اشتغال تخصصی هست و اشتغال پایدار، که خوشبختانه به توافق رسیدیم و تو مرحله اول وزارت کار توافق کرد که مبلغ 5000 میلیارد ریال رو تخصیص بده برای این کار، که در صورتی که حالا به سقف این عدد برسه باز قابل افزایش هست.
بله، فکر میکنید که در حقیقت این میتونه چقدر در حوزه بازار کار کمک بکنه آقای مهندس این تفاهمنامه؟
خدمت شما عرض شود که حتما تاثیرگذاره، به خاطر اینکه خیلی وقتا شرکت هایی که دارن توسعه کسب و کار میکنن و طرحهای توسعه ای دارن توی شرایط جامعه یا نمیرن سمت اینکه مثلا طرف اسکیل کارخونه رو میخواد بزرگتر بکنه، خب نیاز به یک منابع مالی سنگین داره و توی شرایطی که حالا جامعه هست و با مثلا نرخایی که بانک‌ها در واقع منابع رو اختصاص میدن شاید خیلی نرن سمت این و در واقع میشه گفتش که ریسک این کار رو نخوان بپذیرن، حالا چون بالاخره تولیدم تو کشور میدونیم که خب دردسر خاص خودشو داره، دردسر بحث مالی رو شاید سعی میکنن که برن از منابع یه خورده کم ریسک تر در واقع استفاده بکنن، که این کار که الان ما دنبالش هستیم چون منابعی که براش در نظر گرفته شده از حالا 6% هست تا 10%، این باعث میشه که خب خیلی این ریسک این کار از دید در واقع اون توسعه دهندگان کسب و کار توسعه نانو کمتر بشه و ترغیب بشن که به این سمت برن. حتما کمک میکنه به توسعه اشتغال. همونجوری گفتم این اشتغال هم متفاوته با حالا الان تو کشور بحث از بیکاری و اینها که میشه خیلی فرقی نمیکنه که مثلا منی که مثلا تحصیلاتی ندارم بیکار باشم با اون یا اونی که دکترا داره بیکار باشه. ولی خب از لحاظ در واقع علمی خیلی متفاوته. یعنی شما یه نفر در نظر بگید که 20 سال درس خونده، کلی منابع در واقع منابع کشور رو در اختیار قرار دادن که این بتونه رشد بکنه، تحصیلات بگیره و حالا این بیکار باشه، خب خیلی در واقع هدر رفت منابع و هدر رفت زمان بیشتری داره. و ما با این کار در واقع یکی از تارگت‌های که همونش که اشاره کردم اینه که بتونیم این گونه افراد رو بیاییم مشغول به کار بکنیم. و حالا مثلا اگر شما 10 نفری که دکترا خوندن و اینا رو مشغول به کار کنین، ارزش بیشتری میتونه از لحاظ در واقع کسب و کاری حتی برای جامعه ایجاد بکنه تا 10 تا شغل معمولی، چون خب چیزی دیگه خاص خودشم.
درسته. بسیار خب آقای مهندس قجاوند، من سوال انتهاییم رو هم از شما بپرسم چون دقایق پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. چون شما دبیر گروه توسعه بازار و صادرات ستاد نانا هستید، این رو به من بفرمایید که الان وضعیت صادرات ما در چه مرحله ای هست و آیا میتونیم که بگیم این پیشرفت هایی که تا الان داشتیم پیشرفت های قابل ملاحظه ای بوده یا نه باید واقعا بیشتر در این حوزه تلاش کنیم؟
ببین، همیشه مسیر برای پیشرفت هست و همیشه هم برای تلاش بیشتر باشه. این به صورت کلی واقعا، یعنی ما هیچ وقت نمیگیم که الان دیگه جامو خوبه پس دیگه نیاز نداره تلاش بکنیم. ولی من یه توضیح یا آمار کوچیک خدمتتون عرض کنم. ما از سال 92 تقریبا 93 کاری که انجام دادیم این بود که بالاخره وقتی شرکت‌ها تو حوزه نانو توسعه پیدا کردن، سعی کردیم حجم بازاری که در واقع اقتصادی که ایجاد می‌کنه رو اندازه‌گیری بکنیم. خوشبختانه از سال 92 تا همین پارسال سال 99 که آخرین آمار ما هست، تقریبا این حجم بازار از مبلغ کوچیک، حالا نمیخوام بگم حجم بازار خیلی بزرگی داره، ولی نکته مثبتی که اینجا وجود داره رشد تقریبا 100%ی که توی هر سال اتفاق افتاد. یعنی الان حجم بازار ستاد نانو سال 99 که اندازه‌گیری شده بیش از 11500 میلیارد تومان بوده و ما امیدوار هستیم که توی 1400 که در واقع اندازه‌گیریش سال بعد انجام میشه، باز ما یک پشت نزدیک به 100% رو ببینیم. توی موضوع صادرات هم ما تا سال 96 که اندازه‌گیری می‌کردیم رشد رو شاهد بودیم، تا جایی که تو سال 96 به مبلغ 60 میلیون دلار رسیده بود، ولی متأسفانه به خاطر بحث برجام و تشدید تحریم‌ها یک کاهشی داشتیم که تو سال 99 باز شاهد رشد بیشتری داشتیم. یعنی در واقع یک افتی داشتیم، ولی در واقع در سال 99 دیدیم که تا حد زیادی این افت جبران شده و در واقع شیب سعودی خودش رو گرفت. امیدوار هستیم که تو سال 1400 هم این رشد ادامه پیدا بکنه، در واقع این صادرات توسعه پیدا بکنه. کاری که در واقع ما سعی می‌کنیم این هستش که خب از دو جنبه هست، هم این کمک کنیم به شرکت‌هایی که در واقع محصولی دارن تو بازار تونستن به فروش برسونن، تقویت بشن، توانمند بشن تو حوزه این که بتونن ورود کنن به بازارهای صادراتیشون. واقعا تو حوزه دانش بنیان و به ویژه حوزه نانو مارکت یک کشور به خصوص مثلا کشور ایران کوچیکه واسه توسعه محصولات، بهتره که تو بازار جهانی در واقع وارد بشن بکنم. به خاطر کیفیت و خیلی وقتا بحث قیمت واقعا جای رقابت وجود داره، ولی خب هم بعد بحث آموزش در واقع توانمندی صادراتی که ما داریم کارش انجام میدیم، هم بحث ساختای نیاز داره که با میلی خود اونها هم داره سال به سال در واقع به نحوی تحصیل اتفاق میفته توش تا بتونن اینا راحت تر وارد بازار صادرات بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس حمزه قجاوند، دبیر گروه توسعه بازار و صادرات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. خدا نگهدارتون باشه.
اگر مقتدر نباشیم، مقتدران عالم بر روی ما اثر میگذارن. پس باید قدرت پیدا کرد. این قدرت بلا شک در ابزارهای نظامی نیست، حتی در قدرت تولید و پیشرفت فناوری هم نیست. اون چی که در درجه اول ایجاد یک قدرت ملی مهمه به نظر من دو چیزه، یکی علم، یکی ایمان. یکی علم، یکی ایمان. علم مایه قدرت هم امروز و هم در طول تاریخ، در آینده هم همینجور خواهد بود.
خدمت شما شنوندگان ارجمند خسته نباشید میگم. در حال شنیدن برنامه فجر دانش هستید، ویژه برنامه‌ای به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر که از پیشرفت‌های دانش و علم در کشورمون در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم. میتونید که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده ما باشید، به راحتی دسترسی پیدا می‌کنید به این برنامه کاربردی اگر که به سایت ایران صدا داتایار تشریف ببرید و اونجا لینک دانلودی که هم برای تلفن‌های اندروید و هم برای تلفن‌های iOS وجود داره رو دریافت بکنید. و حالا که به دقایق پایانی این برنامه نزدیک میشیم، میتونید که از طریق آرشیو رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید با آنچه که من و مهمانان ارجمند درباره پیشرفت‌های نانو در کشورمون در طول این برنامه درباره‌اش صحبت کردیم. آقای مهندس باقری مطلق عزیز، دقایق پایانی برنامه هست، میخوام جمع‌بندی شما رو داشته باشم، اینکه ما در سال پیش رو چه باید بکنیم برای اینکه اگر که در سال آینده باز دوره هم نشستیم و در دهه مبارک فجر درباره پیشرفت‌های نانو صحبت کردیم، بگیم یک اقدام بزرگ صورت گرفت.
اگه بخوام به صورت خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، پیشنهادم این هستش که ما تا جایی که میتونیم روی در واقع بحث توسعه فناوری و تشکیل استارتاپ‌های بیشتر توی حوزه فناوری نانو بیشتر اقدام بکنیم، بیشتر حمایت بکنیم و حمایت‌هامون رو حمایت‌هایی باشه که در واقع مورد نیاز این شرکت هاست. بله. مورد نیاز در واقع فناوران هستش. از یک سمت این مسئله است که ما بیایم در واقع سبد حمایتیمون رو به گونه‌ای بچینیم که نیاز فناور پاسخ داده بشه، و از سمت دیگه در واقع آموزشمون توی سطح دانشگاه رو ببریم به این سمت که بیشتر پایان‌نامه‌ها و تحقیقات کاربردی صورت بگیره، واحدهای کسب و کاری بیشتری برای دانشجویان در نظر گرفته بشه در کنار در واقع دروس گذشته و کلاسیکی. بله. که وجود داره، خودتون بهتر می‌دونید توی مقطع مثلا فنی مهندسیمون دانشجویمون یک بار رفته توی دبیرستان یه سری مطالب خونده، دوباره بله. از ابتدای ماجرا از ترم یک بسم الله الرحمن الرحیم سر خط شروع می‌کنیم، مثلا تابع چی هست و بحث‌های بله. مختلف ریاضیات و فیزیک رو شروع می‌کنیم به آموزش دادن. به نظرم جا داره یکم این سرفصل‌ها بازنگری بشه و یکم دروس کسب و کار، اینکه مدل کسب و کار چی هستش، اینکه ادبیات توسعه فناوری چیست، چگونه خلاقانه نگاه بکنیم، چگونه یک ایده رو بیایم ارزیابی بکنیم، ارزیابی صنعت در واقع کسب و کاری و فنی، و از طریق این بحث ها تقویت واحد ارتباط با صنعتی، نه به شکل فعلی، به شکل یک واحد کاملا مستقلی که بیاد استارتاپ تو سطح دانشگاه شکل بدهد، تقاضا و نیاز صنعت رو پایش بکنه و ایده های پلتفرمی، ایده هایی که در واقع به گونه ای تمام صنایع ما مبتلا به اونها هستن رو به عنوان واحدهای تحقیقی، به عنوان یک بحث پژوهشی در اختیار دانشجویان قرار بدن. اگر این نگاه اتفاق بیفته، قاعدتا با حمایت هایی که عرض کردم که توی معاونت از بخش توسعه فناوری بشود و این حمایت ها هم کاربردی تر بشود، ما شاهد یک جهش، ببخشید اینجوری میگم ولی عجیب غریب، تو کشور خواهیم بود. کما که ما این رو توی بخش دانش فناوری نانو دیدیم، تو کشور هم با عدد رقم ها و بودجه های خیلی کوچیک میتونیم این کار بزرگ رو رقم بزنیم. ان شاءالله که بتونیم تو سال آینده این تغییرات و تحولات رو تو کشور رقم بزنیم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار قرار دادید.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس محمد باقری مطلق، دبیر گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو. آقای دکتر کدخدای، شما هم لطفاً به همین سوال من پاسخ بدید، چه اتفاقی به نظر شما اگر بیفته ما میتونیم که سال آینده بیایم و اعلام بکنیم که در حوزه صنعت نانو ما تونستیم موفقیت جدیدی رو کسب بکنیم؟
دو تا حرکت فکر میکنم باید انجام بشه برای قشر پژوهشگر و دانشگاهی و دانشجویانی که در این زمینه دارن پژوهش انجام میدن.
بله.
پایان نامه ها، تحقیقات و پژوهش های خودشون رو مبتنی بر رفع نیازهای صنعت کشور قرار بدن.
بله.
این گام و وجهه اوله این اتفاق. قسمت دوم این هستش که اگر صنایع نیازهای خودشون و مشکلات خودشون رو اعلام کنند به دانشگاه و پژوهشگران و این ارتباط صنعت و دانشگاه شکل بگیره، مطمئنم که سال آینده، اگر امسال ما میگیم فروش شرکت‌های نانویی 12,000 میلیارد تومان بوده، سال آینده باز هم کماف سابق رشد 100% شاهدش خواهیم بود و این اتفاق دور از ذهنی نخواهد خواهد بود و مطمئنم منجر به پیشرفت کشور خواهد شد.
بسیار عالی، از شما هم ممنونم جناب آقای دکتر مهدی کدخدایی، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، هر دو بزرگواری که محبت کردند در استودیوی برنامه فجر دانش از رادیو گفتگو حاضر شدند و درباره صنعتی صحبت کردیم که در طول سالهای گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و حتماً با توجه بیشتر مسئولان کشور در سطوح مختلف و در حوزه‌های متفاوت می‌تونیم که شاهد پیشرفت‌های بیشتر انشاءالله در روزها، ماه‌ها و سال‌های پیش رو باشیم. از شما شنوندگان ارجمند هم بسیار ممنونم که همراه ما بودید. این فجر دانش بود که تقدیم حضور شما شد. اگر که موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، می‌تونید که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به آرشیو رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و دوباره موضوعاتی که من و مهمانان ارجمند برنامه درباره پیشرفت‌های حوزه نانو درباره‌اش صحبت کردیم رو بشنوید و افتخار بکنید به جوانان این سرزمین که چطور تونستن در طول کمتر از 20 سال وضعیت نانو رو در کشورمون به جایی برسونن که حالا ما ادعا می‌کنیم می‌تونیم محصولات خودمون رو به بسیاری از کشورهای دنیا هم صادر بکنیم. شبتون بخیر باشه، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، برنامه فجر دانش رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 20:46 دقیقه است.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست
رحمان رحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب در فرانسه به همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچهان شد، گفتمان سازی کردند و دفاعشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمان
تاوی سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعلیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید، خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان و قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه، قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار، رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوستان پیام، چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای، میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوستان پیام به شما داره. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه، متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیاد. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتن و در این تفاوت هدف‌های وجود داره. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدوم حامل بخشی از معنا هست. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام فرم و قالب و نحوه ارائهش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کردن. بنابراین ما نه واقعیت محض بلکه تکه‌هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
انقلاب اسلامی که از بزرگترین حوادث قرن بیستم در عرصه اجتماع بود، با قیام روحانیت و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و با پیروی مردم از رهبران دینی گسترش یافت. بدون تردید در راه سرنگونی رژیم پهلوی و تلاش برای استقرار حکومت عدل اسلامی، تمام ملت با همه قدرت به میدان آمدند. در این عرصه جوانان سربازان لایق کشور بودند که به تعبیر رهبر نهضت باید تحت تربیت اسلام و تربیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تربیت قرآن جوانانی برومند برای کشور می شدند.
Thank you. برخیزی 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 ای شهیدان راه خدا، ای کرده بهر احیای حق جان فدا، جز قطره قطره خون پاک شما میروید تا ابد در وطن لاله ها. برخیزی برخیزی در عالم مایه سرفرازی شهادت است، میشه ما مرگ در راه ایمان سعادت است. هر کس کو در راه عدل و دین ره سپر شود، در این ره گردهد جان ز جب زنده تر شود.
سراغاز فضل و شرافت امت، ایچش هلهلی بیروزی و شمیم گرنگیز آزادی، در سال روز ورود بودشکنی ابراهیم تبار، دوازدهم بهمن بهار جانهای خسته و عهدی آسمانی در روزی خجسته. و اینک همزمان با 43 سالگرد ورود معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، زنگ انقلاب، حوق شناورها و قطارها، ناروس کلیساها، رشه موتورسواران و بیعتی مجدد با آرمرهای بالای امام راحل عظیم الشان و میثاق دوباره با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدت ظله العالی در سراسر کشور با رعایت کامل دستور العمل‌های بهداشتی. این مراسم به صورت ویژه رقص ساعت 9 روز سه‌شنبه 12 بهمن در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور اقشار مختلف مردم شریف برگزار می شود. سخنران جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 MHz میشنوید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. و اما سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30-10-35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. امیدوارم که در این شب زمستان